بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 3 استاد هاشمیان 17894.
سوال دارید؟
چرا مثلا مطلق میگی که 90 سودی بگیم؟ این وعده انسان داده باشه و یه بخشی از سودو ببخشه؟
همینطوره. اصلا ممکنه وعده احسان بده که عرض کنم جنس خوب بده، احسانش به این باشه که مثلا جنس خوب بده، یا یه احسان دیگری غیر از این امور. اون چه که تو این روایت در آن متن روایت همیشون نقل کرده، ازا قول الرجل الرجل حلم احسن و بیعک یحرم علیه الرب، یا باید بگیم امام علیه السلام مرادشون فرضی بوده است که احسان به ترک رب باشه، یعنی او در نظرش این بوده که احسان رو اینجوری انجام بده، بعد حضرت فرمودن وقتی هم چه قولی داده به قولش عمل بکنه. یا یه تعبد محضه، اگر بگیم مثلا احسان در بی باید حمل بشه بر ترک کل رب، و الا روایت همینه، یعنی بیش از این نیست. ایشونم عرض کنم خدمت شما، ظاهر عبارتش اینه که لزومی نداره منظور اولیه از احسان ترک کل ربح باشه، اما در این حال روایت همینو میگه.
میشه گفت بازار موقع بازار زمان مهمان اینجوری بود که این وعده احسان میدادن چون جنسش خوب بود و همین چیز رعایت میکردن، وعده احسان میدادن بره کرده احسانشون.
خب بخشی از رب چرا نه؟ اون سوال که سر جای خودش باقی است دیگه. عرض کردم بیش از این متن روایت چیزی ازش فهمیده واقعا نمیشه، نمیشه چیزی بهش نسبت.
میگه توسعه و اینا مستحبه میکنه، میگه در نازه بودش
فقط چیز کنه بیشتر از این کرامت داره. توسعه در فرض امکانه، یعنی اگر کسی تمام جهات شرعی رو مراعات کرد در این حال مالی داره که میتونه توسعه بر عیال بده و اونجا استقبال کنه. میدونم، حالا اگر کسی مالی نداشت که دیگه توسعه معنا نداره بگیم برش استقبال داره.
این که بیشتر از بودش میگن نشوه چیز کنه
همین رو دارم جواب میدم. دقت کنید، عرض میکنم اگر کسی امور شرعی رو از جمله مستحبات رو عمل کرد و در این حال بیش از قوت ایالش و خودش نداره، اینجا استحباب نداره دیگه توسعه بده، چون توسعه براش امکان پذیر نیست. اما اگر به هر دلیلی امکان پذیر شد، ارثی بهش رسید، مالی داره، یا یک کسی اومد برای تجارت خرید و فروش کنه از او سود گرفت و مال بیشتر از قوت ایالش داره، اونجا توسعه مستحبه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الخامس عشر ترک التعرض للکیل عبی الوزن اذا لم يحسن حذرا من الزیادة و النقصان المؤدیین الى المحرم. مورد 15 از آداب عرض کنم تجارت این است که اگر کسی وزن کردن و کیل کردن رو درست بلد نیست، عهده‌دار وزن کردن و کیل کردن نشود. یعنی کسی که توانمندی این کار رو نداره، این کار رو به عهده نگیره که وزن کنه یا کیل بکنه، چون ممکنه کم و زیاد بشه، اونم کم و زیادی که منجر به عرض کنم حرام خاری بشه، منجر به حرام بشه. این که ایشون میفرماید بلد نیست وزن کنه کیل کنه، ممکنه شما بفرمایید که خب وزن کردن که بلدی نمیخواد که، میذاره تو ترازو، اونم ترازوهای دیجیتال امروز وزن رو نشون میده دیگه، این دیگه چیز نداره که. ببینید در زمان شهید و قبل از زمان شهید خب ترازوهای دقیق امروزی که وجود نداشته، ترازوهای مقداری همین ترازوهای قدیمی خودمون که دو کفه ترازو این طرف و اون طرفش داشت، همینا یه مقداری گاهی نیاز به عرض کنم دقت داشت. تازه قبل از اینا من خودم دیده بودم این نمکی هایی که با گاری می اومدن توی عرض کنم خدمت شما و کوچه ها، یا وانتی هایی که میوه می فروختن، بعضی وقتا ترازوهاشون از این ترازوهای دست ساز بود، یعنی یه چوبی داشت وسط شیه سوراخی کرده بودن، یه نخی بهش آویزون کرده بودن و این ور و اون ورش هم دو تا کفه ترازو با نخ این طرف اون طرفش بسته بودن. حالا اگر یک نیم سانتی متر این ور نخ با این ور نخ فاصله داشت، درست دقیق نشون نمیداد، یعنی شما بالاشو که میگرفتی دیگه درست وزن رو نشون نمیداد. انا ایالا میخوام عرض بکنم که وزن کردن عرض کنم به خصوص و گاهی هم کیل کردن توی بعضی از کیل ها یک کاری بوده که نیاز به یک دقت هایی داشته و گاهی در خرید و فروش های زیاد یا زی قیمت اینها اثرهای بسزایی میگذاشته، یعنی اثرهای زیادی میگذاشته. حالا شما این ترازوهای طلا فروشی های امروز رو در نظر بگیرید، حساب کنید ببینید مثلا زمان شهید طلا رو چجوری وزن میکردن. خب طلا هم چون قیمتش بالاست، اگر 5 گرم عقب و زیاد بشه توی مثلا 50 گرم 100 گرم قیمتش خیلی متفاوت میشه. الان ایالن ایشون میخواد بفرماید اگر کسی وزن کردن و کیل کردن رو بلد نیست در زمانی که بلدی میخواد، به طوری که ممکنه منجر به حرام بشه، زیاد و نقصانی که منجر به حرام بشه، این کار رو انجام نده. ایشون ابتدا این رو از آداب میشماره، ترک کیل و وزن رو برای کسی که بلد نیست، این از آدابه. حالا اگر از آداب شد، معناش اینه که اگه انجام بده یه کار مکروه انجام داده. خب اصل کار مکروهه، مگر منجر به حرام بشه که اون منجر به حرام شدنش در واقع اگر عمدی باشه حرمت تکلیفی داره، اگر عمدی نباشه حرمت وضعی داره، اون جای خودش. اما بعضی ها دوستان گفتن اصل عهده‌دار شدن کیل و وزن برای کسی که بلد نیست حرامه. حالا چه منجر به حرام بشود چه منجر به حرام نشه، ظاهرش این است که اصلش حرمت داره، علتش هم نهی است که در روایاتمون اومده و نهی هم دوستان در اصول خوندید ظاهر نهی چیه؟ حرمت مقتضی تحریمه، گرچه اونهایی که قائل به حرمت نیستن این نهی رو حمله بر کراهت کردن، این نهی رو حمله بر کراهت کردن. مورد 16 همین مورد دوستان، من یه مقدمه باید براش عرض بکنم ابتدا، و اون مقدمه دوستان اینه که سابقا گاهی تو بازارهای عمومی بعضی از کالاها به مزایده گذاشته میشد. البته این مال همه کالاها نبوده، مثلا کسی که یه بقالی داشته یه میوه فروشی بوده اینجور نبوده که حالا اینا رو به مزایده بذاره. تو بعضی از کالاهای گران قیمت و زی قیمت و مهم، مثلا بازار عبد فروش ها، اینا یه زمانی داشتن، مثلا فرض کنید صبح جمعه همه اونجا جمع میشدن، کسی عبد داشته میخواسته بفروشه میومده اونجا، کسی هم عبد میخواسته بخره میومده اونجا، بعد یه کسی عبدشو نشون میداده، این عبد رو به مزایده میگذاشتن. یعنی چی؟ یعنی میگفتن آقا این عبد کی قیمت میذاره، کی چقدر میخواد بخره، یکی میگفته 10 دینار، بعد اون شخص دلال، اون کسی که میخواست مزایده بکنه، عرض کنم میگفته آقا این 10 دینار براش مشتری هست، آیا کسی هست بیشتر از 10 دینار بخره، بعد یک کسی میگفته 11 دینار. همینجور میرفته تا یه جایی که این آقا راضی بشه که به اون قیمتی که عرض کنم معین شده بفروشه. همون مزایده امروزی که تو دادگاه ها و امثال این انجام میشده، اون موقع تو بازار هم رایج بوده تو بعضی از کالاها. حالا ایشون میفهمد یکی از آداب و مستحبات اینه که وقتی منادی و دلال داره ندا میده، یعنی یکی قیمت گذاشت گفت 10 دینار، حالا منادی میگه آقا 10 دینار، میخواد صحبت کنه با مردم دیگه، میگه آقا 10 دینار این مشتری داره، آیا کسی از بیشتر بخره، میگه اگر منادی داره ندا میده و با مردم سخن میگه که این 10 دینار مشتری داره، بیشتر کسی میخره یا نه، وسط حرفش کسی قیمت رو بالا نبره. این که از آدابه، یعنی اجازه بدن که اون حرفش تمام بشه، وقتی تمام شد اون وقت اگر کسی میخواد قیمت رو بالا ببره بالا ببره، مانعی نداره. یعنی در واقع حرف تو حرف نشه. نمیدونم دیدید این بازار نفت اوپک رو گاهی توی تلویزیون میگذاره، اینقدر هم همه و حرف تو هم میزنن که اصلا صدا به صدا گاهی نمیرسه. میگه یکی از آداب اینه که وقتی یک کسی قیمتی رو معین کرد، منادی داره میگه آقا این قیمتش اینه، بیشتر از این آیا کسی خریدار هست یا نه، دیگه اون موقع کسی قیمت رو بالا نبره، صبر بکنن، قشنگ اون طرف حرفشو بزنه، بعد اگر کسی میخواد بالا ببره بالا ببره. اینم مورد 16. مورد 17 هم دوستان، ترک معامله ما بین طلوعین است. صبح طلوع فجر، از اذان صبح تا طلوع آفتاب معامله کردن مکروهه. چرا؟ ایشون میفهمد علتش این است که تو روایات نهی شده و در روایت داره عرض کنم حضرت فرمود ان الدعا فیه، دعا کردن در این زمان ما بین طلوعین، ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد. یعنی اگر یک کسی سفر بکنه برای تجارت، اونجا چقدر گیرش میاد، چقدر رزق و روزی خدای متعال بهش میده. دعا کردن در این زمان از ضرب فی البلاد و سفر کردن در شهرها برای طلب روزی اثرش بیشتره، اثرش تو طلب روزی بیشتره. ایشون میفهمند این وقت وقت دعاست، وقت عرض کنم درخواست از خدای متعال، لذا تو اون موقع تجارت نکنید. اینم مورد 17. مورد 18 دوستان، من اصلشو عرض بکنم بعد یه نکاتی داره، اجازه بدید اون نکات رو دیگه جداگانه توی قسمت بعدی عرض بکنم. مورد 18 دوستان این است که مؤمن تو معامله، عرض کنم مؤمن دیگر وارد نشه. به تعبیر عرض کنم روایت، دخول در صوم نکنه. لا یصوم الرجل علی صوم اخیه، مؤمن در صوم اخیه وارد نشه، در معامله برادر مؤمنش وارد نشه. دوستان بزرگوار، این ممکنه در بیع باشه، ممکنه در شراء باشه. یه وقت شما داری یه چیزی رو میخری، یه مشتری دیگه میاد چه کار میکنه؟ تو معامله شما میپره، یعنی اون میگه من بیشتر میخرم. دیدیم مثلا شما فرض کن از رفیقت یه موبایل داره میخواید بخریم، اون رفیق دیگر میاد میگه آقا من 10 تومن بالاتر میخرم. تو معامله برادر مؤمن وارد نشید، بذارید اونا کارشون انجام دادن، دادن ندادن، معامله انجام نشد، اون وقت شما برید ببینید میتونید بخرید یا نه. یا در بی یه کسی میخواد یه جنسی رو بفروشه، دیگری میاد میگه آقا منم همین جنس رو دارم، بلکه بهتر از این جنس رو دارم، با قیمت مناسبتر به شما میدم. این میشه دخول در بی، یعنی هم بیعن هم شراعن دخول در معامله برادر مؤمن جزء مکروهاته. این اصل دوستان، این مورد 18. نسبت به همین مورد 18 سوالاتی مطرحه، نکاتی مطرحه که مفصل ایشون وارد اون نکات میشه. تقریبا یک صفحه کتابتون این مورد 18 از جهت حجمی پر کرده، که اونا رو اجازه بدید من جداگانه عرض بکنم که دیگه مطلب عرض کنم خوندنیمون خیلی زیاد نشه. نگاه کنید عبارت رو. الخامس عشر ترک و تعرض للکیل عمل وزن. برا کی؟ برا کسی که بلد نیست. اذا لم یحسن، ترک بکنه عهده‌دار شدن، تعرض یعنی به عهده گرفتن، عهده‌دار شدن، متعرض شدن و عهده‌دار شدن کیل و وزن رو ترک بکنه زمانی که بلد نیست. لم یحسن یعنی بلد نیست، وارد نیست به وزن و کیل کردن. حذرم من از زیادت و نقصان، برای پرهیز از زیاده، پرهیز از نقصان. کدوم زیاده و نقصان؟ اون زیاده و نقصانی که منجر به حرام میشه، گاهی یه ذره کمتر باشه یه ذره بیشتر بشه، حق جا به جا میشه و منجر به حرام میشه. و قیل یحرم هین ازن، هین ازن یعنی هین از لم یحسن، اونجایی که بلد نیست. بعضی ها گفتن حرامه چرا لنهی عنها فل اخبار، چون تو روایات نهی داره، نهی هم تو اصول خوندید ظاهره در حرمته، بلذا میگه المقتضی للتحریم، اون نهی که اقتضاء تحریم داره، المقتضی دوستان صفت نهی است، اون نهی که اقتضاش تحریمه. البته و حمل علی الکراهه، اونایی که قائل به این هستن که این از آداب ترک تعرض، این روایات ناهیه رو حمله بر کراهت کردن. از سادس عشر، مورد 16، هم ترک و زیاده فی السلعه، ترک و زیاده فی السلعه وقتا ندا علیها من الدلال، یعنی ترک بکنه بالا بردن قیمت را زیاده، یعنی بالا بردن قیمت رو در کالا وقت نداء بر اون سلعه از جانب دلال. دلال همون کسی است که عرض کنم ندا میده که این عرض کنم کالا این قیمت الان مشتری داره، آیا بیشتر از این قیمت مثلا مشتری داره، کسی دیگری میخره یا نمیخره. اون کسی که داره داد میزنه و قیمت رو اعلام میکنه بهش میگن دلال. وقت نداء بر سلعه از جانب دلال، خوب انسان قیمت رو بالا نبره، چه کار کنه پس؟ بس بل یسبه، صبر بکنه، حتی یسکت تا وقتی که دلال ساکت بشه، این حرفاشو بزنه، ثم یزید، اون وقت قیمت رو اگر دلش خواست بالا ببره، یزید و انعراض. چرا لقول علی علیه السلام اذا ناد المنادی، وقتی منادی و دلال داره حرف میزنه با مردم، فلیس لک ان تزید، جائز نیست برات که قیمت رو بالا ببری، و انما یحرم الزیاده عن نداء، یعنی چی؟ یعنی نداء منادی زیاد کردن را حرام می کند، و یحل حس سکوت، وقتی ساکت شد اون وقت دیگه شما میتونی قیمت رو بالا ببری، که طبیعتا باید بگیم این یحرم و یحل ها حمله بر عرض کنم فعل لازم نشده، یعنی دلالت بر حرمت زیاده نمی کنه، اینا حمله بر کراهت میشه. مورد 17، ترک الصوم و هو الاشتغال به تجاره ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، معامله و اشتغال به تجارت را ما بین طلوع فجر که زمان اذان صبح هست تا طلوع شمس، عرض کنم خدمت شما، اشتغال به تجارت نداشته باشه. چرا؟ اولا نهی داریم لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عنه، از جانب پیغمبر اکرم نهی شده این کار، و لأنه وقت دعاء و مسئلت لله تعالی، به خاطر اینکه این وقت وقت دعاست، وقت درخواست از خدای متعال، لا وقت تجارت، اینجا وقت تجارت نیست. و فی الخبر در روایت داره اگه دنیا هم میخواید بدانید ان الدعاء فیه، دعا کردن درخواست از خدای متعال در این زمان، ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الاولاد فی البلاد، نافذتر است، اثرگذارتر است، بلیغتر است در طلب رزق از عرض کنم سفر کردن در بلاد. این ضرب دوستان یعنی سفر کردن، طی طریق، طی طریق در بلاد برای تجارت چقدر روزی به انسان میرسونه، دعا کردن در این زمان اثرش بیشتره. مورد 18، ترک و دخول المؤمن فی صوم اخیه المؤمن، این که مؤمن در معامله برادر مؤمنش وارد نشه، دخالت نکنه، بیعن و شراعن، این بیعن و شراعن میخواد بگه تو معامله خرید و فروش گاهی توی قسمت فروختنش انسان دخالت میکنه، یه کسی داره یه جنس رو میفروشه، این آقا میاد اون مشتری رو میخواد جلب کنه، یه بایع دومی در کنار بایع اول قرار میگیره، گاهی شراعنه، یعنی یه مشتری دومی در کنار مشتری اول قرار میگیره برای خریدن همون جنس عرض کنم مورد نظر، ولذا خودش معنا میکنه این بیعن و شراعن رو، بیعن یطلبه، این بیعن دوستان بیان دخول فی صوم اخی شراعن هست، یعنی شراعن رو میخواد توضیح بده، به انیت لبه فا فاعل یطلب دوستان مشتری دوم است. دقت کنید چجوری معنا میکنم. به این که مشتری دوم همونی که میخواد دخول در صوم بکنه شراعن طلب میکنه خریدن ابتیاء، یعنی خریدن چیزی را که یرید ان یشتریه. این یریدو فاعلش مشتری اوله، باریکلا، خریدن اون کالایی را که اراده کرده مشتری اول که بخرد آن کالا را. مشتری اول میخواد یه چیزی رو بخره، مشتری دوم میاد عرض کنن طلب میکنه. و یبذل زیادتن عنه، مشتری دوم، یبذل فاعلش مشتری دومه، یه قیمت بالاتر پیشنهاد میکنه. چرا؟ لیقدمه البائع، تا بائع او رو مقدم کنه. این معمولا دوستان کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که یه کالایی بگید کم باشه، مثلا تو بازار کمه، یه کسی داره، این آقا میره بخره، نفر دوم میاد میگه آقا من قیمت بالاتر میدم. این یک صورت. او یبذله، کنار این یبذله دوستان بنویسید بیان دخول فی صوم اخیه بیعن. یعنی اگر بیعن یک کسی دخول در صوم برادر مؤمن بکنه این چجوری میشه؟ او یبذله، یبذله فاعلش بایعه، بگید دومه، بایعه دوم بذل بکنه به مشتری متاعن غیر متفق هو والبائع علیه. اینجا بایع یعنی بایع اول، یعنی یه متاعی رو عرضه کنه به مشتری غیر از اون متاعی که توافق کردن اون عرض کنه مشتری با بایع اول بر اون متاع. یه متاع مثلا شما یه دوره مثلا فرض کنید وسائل و شیعه دارید، میخواد به یه کسی بفروشید، یکی دیگه بیاد بگه آقا وسائل و شیعه من نوتره یا مثلا به قیمت پایین تر میدم، ها بیاد دخالت کنه بخواد بفروشه. خب حالا چرا میگه لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یصوم الرجل علی صوم اخی، لا یصوم الرجل علی صوم اخی، یعنی معامله نمی کند رجل بر صوم برادرش، بر معامله برادرش، یعنی معامله دخالت در معامله برادرش نمی کنه، دخالت به این معنایی که عرض کردیم. این لا یصوم دوستان لاش لا نهی است یا نفیه؟
نه.
اگر نهی بود باید می شد لا یصوم، واوش باید حذف می شد، یصوم به التقاء صائم واوش حذف می شد. پس نفیه، نفی که شد یعنی چی؟ یعنی معامله نمی کند. ایشون می فهمد لا یصوم گرچه خبر است، گرچه نفی است، نهی نیست، اما در معنای نهیه، ولذا میگه و هو خبر معناه نهی. یه وقتایی دوستان یه کسی اومده به امام صادق علیه السلام عرض میکنه فلانی اینجوری وضو گرفت، حضرت میفرماد یعیدو، نمیگه لیعید، میفرماد یعیدو. یعیدو یعنی اعاده میکند، اعاده میکند یعنی باید اعاده کنه. یعنی خیلی وقتا صورت ظاهر خبر است اما به قرینه متکلم در مقام نه عرض کنم انشاءه، حالا انشاء نه یا انشاء عرض کنم ام یا انشاءات دیگه. این تو محاورات خودمون هم اینجوری هستا، تو محاورات خودمون هم خیلی این کارو میکنیم. یه کسی اومده مثلا فرض کنید میگه آقا فلانی میخواد این کارو بکنه، میگیم نه این کارو نمیکنه، این کارو نمیکنه، بچه این کارو نمیکنه، یعنی نباید بکنه. ما که نمیخوایم اخبار غیبی از آینده بدیم که این کارو میکنه یا نمیکنه، یعنی نباید این کارو بکنه، کار بدیه. و من ثم قیل بالتحریم، رو همین حساب که این نفی و خبر در معنای نهی است، بعضیا قائل به تحریم شدن، گفتن نهی ظاهر در حرمت، اینجا هم نهیه گرچه خبر اما در معنای نهیه، لانه الاصل فی النهی، چون اصل در نهی همین تحریمه. خب تا اینجا دوستان ما اصل عرض کنم مورد 18 هم را عرض کردیم. از این به بعد جناب شهید ثانی و شهید اول 4 مطلب در زیر همین بحث عرض کنم ذکر کردن که در واقع جوانب این بحث رو روشن میکنه. سوال
کراهت میکنه، ولی همه در حرکش مستحب بود.
قبلا عرض کردیم ایشون جدا نکرده متاسفانه و باید جدا میکرد. امروزی ها معتقدن اینطور نیست که اگر یه چیزی مستحب بود ترکش بشه مکروه، یا اگر یک چیزی مکروه بود ترکش بشه مستحب، اگر یک چیزی واجب بود ترکش بشه حرام، یا اگر یک چیزی حرام بود ترکش بشه واجب. واجب جدای از حرامه. در واقع خمر شربش حرام است اما ترکش واجب نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم اگر کسی شرب خمر کرد هم یک فعل حرام انجام داده هم ترک واجب کرده، یعنی دو تا کار بد کرده، نه یک کار بد کرده، فعل حرام انجام داده. چون جدا سازی ظاهرا در زمان شهید ثانی به شفافیت امروز اتفاق نیفتاده بوده، یا معتقد بودن عرض کنم خدمت شما هر چیزی که مکروه باشه ترکش مستحبه، ممکنه این اعتقاد رو هم اینا داشتن در زمان خودشون. الان عیالا این جدا سازی اتفاق نیفتاده. ما از روز اولم عرض کردیم این آداب برخیش انجامش مستحبه، برخیش انجامش مکروهه که ایشون ترکش رو بیان کرده تو آداب. بگید آقا. نه ظاهرا سم به معنای معامله است، اما تو اولی یعنی مورد 17 هم ایشون سم رو به معنای معامله نگرفت، سم رو به معنای اشتغال به تجارت گرفت. اگر مراد ایشون از اشتغال به تجارت همین مقدار باشه که در مغازه‌شو باز بکنه، آخه اشتغال به تجارت یه وقت اون لحظه معامله رو میگن، یه وقت همین که در مغازه رو باز کرده اونجا نشسته این اشتغال به تجارت. اگر این باشه به قرینه صوم رو به این معنا گرفته ایشون، ولی صوم ظاهرا به معنی معامله است.
حالت مؤمن تو معامله برادر مؤمن دیگه از نظر خرید و فروش فقط از جهتی که یعنی خود نفر دوم بیاد دیگه من میخرم و میفروشم، یعنی نفر کلا معامله رو به هم بزنه، مثلا ببینه آقا فرض اون یک سری کلا میذاره بیاد معامله رو به هم بزنه.
ببینید اون توضیحی که ایشون داد اون جهتی که شما میفرمایید رو شامل نمیشه. یعنی بیاد یه کالایی عرضه بکنه که طرف به جای اینکه کالای اون طرف رو بخره کالای شما رو بخره، یا بیاد یه قیمت بالاتری رو بگه که بایه به جای اینکه به اون بفروشه به شما بفروشه، مراد اینه. حالا اگر یه کسی گفت من کالا هم ندارم نمیخوامم کالایی رو بخرم، فقط یه دخالت نابجایی بکنم که معامله اونها رو چکار کنم به هم بزنم، با این توضیحی که ایشون داده این روایت شامل این مورد نمیشه، گرچه ممکنه از باب ادله دیگر بگیم اون هم مکروه، بلکه توی مواردی و یه مصادیق ممکنه بالاتر از حکم حرمت هم بشه، حکم کراهت هم بشه بدیم. اما علایل با توضیحی که ایشون داد به انیت رو به تا آخر این فقط این مورد رو شامل میشه که کالای عرضه بکنه یا کالایی رو بخواد دریافت کنه. بله ببینید تو عبارت عرض کنم روایت داره لا یصوم الرجل علی صوم اخیه، اگر مراد از اخ مؤمن باشد یعنی برادر مؤمن باشه طبیعتا این اثر داره، ولذا تو توی تعبیرشون هم داشت ترک دخول مؤمن فی صوم اخیه المؤمن، این قید مؤمن رو ببینید شهید ثانی اضافه کرده. اینا نشانه این است که عرض کنم اگر مؤمن رو باز به معنی شیعه بگیریم که یعنی دوتا شیعه نسبت به همدیگه این کار رو انجام ندن، حالا اگر یک کسی مثلا نسبت به یک کافری میخواد این کار رو انجام بده این کراهت مثلا نداره. اگر بگیم این قید احترازی است طبیعتا بله دیگه اون نسبت به غیر مؤمن این حکم وجود نداره.
مثلا اونجایی که در
جزء آداب آقا نه معامله باطل نمیشه، این جزء آدابه. میگن جزء این ادب رو در واقع انسان این مستحب رو انسان عمل بکنه که این معامله درست انجام بشه، همه بفهمن که این آقا چی میخواد بگه، چون وسط حرفش آدم بخواد بفره ممکنه خیلی متوجه نشن نتونن درست تصمیم بگیرن، فقط جزء آدابه، معامله باطل نمیشه. آخرین سوال روایتو بیارید، اگه بعد از نماز صبح داریم بین طلوع روایتو بیارید خوبه، اگه داشته باشیم این مخالف این حرفه، داره صبح زود اینو ظاهرا بعضیا دارن که صبح دیر عرض کنم برای کسب روزی اقدام نکنید، اما این که حالا بعد از نماز این اول وقت نماز بخونید بعد برید بیرون ببینید هم چه روایت پیدا میکنید یا نه. خب دوستان بزرگوار، در مورد این عرض کنم دخول مؤمن در صوم اخی، ایشون 4 مطلب رو بیان کرده. مطلب اول این است که این کراهت یا حرمت علی اختلاف القولین، چون این مورد 18 رو بعضی ها گفتن حرامه بعضی ها گفتن مکروهه، این کراهت یا حرمت مال وقتی است که بایع و مشتری اولا یا راضی شده باشن به معامله یا عرض کنم قریب باشد رضایتشون به معامله. آخه یه وقت هست مثلا فرض کنید یه کسی اراده کرده بره مغازه فلانی چه بسا اونجا یه خریدی داشته باشه، این هنوز تو مغازه نرفته معلوم نیست اصلا معامله بکنه، نه رضایتی به اون عرض کنم معامله تعلق گرفته، نه رضایت قریب العهد است، یعنی زمانش نزدیکه که بگیم آقا این دیگه نزدیکه که معامله جوش بخوره. ایشون میفرماید اگر اون معامله ابتدایی با مشتری اول با بایع اول رضایت تعلق نگرفته باشه، قریب العهدم نباشه اون رضایت پیدا کردن، اینجا کراهت و حرمت وجود نداره. این مال وقتیست که یا راضی شده باشن به معامله یا نزدیک باشه که دیگه راضی بشن، و الا در غیر این صورت ایشون میفرماید این کراهتی که گفتیم وجود نداره. این یک مورد، یک مطلب. مطلب دوم دوستان یه دقتی بکنید چه عرض میکنم، مطلب دوم اینه که اگر 2 با هم وارد یک معامله شدن، یعنی الان 2 سر یه معامله هستن، حالا یا برای فروختن یا برای خریدن، چه این 2 که الان سر این معامله هستن در یک لحظه و یک آن وارد این معامله شده باشن، که اگر در یک لحظه و یک آن وارد این معامله شده باشند، اینجا برای هیچ کدوم حرمت و کراهتی وجود نداشته، چون با هم وارد شدن دیگه، هیچ کدوم دخول در صوم اخیه نکرده. چه بگیم نه یه نفر اول وارد معامله شد بعد دومی به عنوان دخول در صوم اخیه وارد شد که برای دومی میشه مکروه یا حرام، درست شد؟ علی ای حاله اگر الان 2 سر یک معامله هستن، نکته ای که در مطلب دوم ایشون میخواد بفرماید این است که از این 2 اگر یکی از این 2 به هر دلیل از این معامله کنار کشید، اینطور نیست که نفر سوم بتونه خودشو جای این نفر دوم قرار بده. ایشون میفرماید اگر نفر سوم با خودش خیال کرده که چون این نفر دوم کنار رفت من برم جاش قرار بگیرم دیگه این صوم دخول در صوم اخیه نیست، این خیال درستی نیست، این حرف درستی نیست. اگر نفر سومی خودش رو جای نفر دوم قرار بده با کنار کشیدن یکی از این 2، اینم دخول در صوم اخیه محسوب می شود، حالا یا مکروه یا حرمت عرض کنم سر جای خودش باقیه. پس مطلب دوم این است که اگر 2 سر یه معامله‌ای بودن، چه این 2 یکشون کار مکروه انجام داده اومده داخل، چه کار مکروه انجام نداده، با هم اومدن توی این معامله، علی ای حال اگر یه نفرشون از دایره این معامله خارج شد، ورود نفر سوم به این معامله دخول در صوم اخیر هست. و اگر گفتیم حکم کراهت داره، کراهت هم اینجا هست، اگر گفتیم حکم حرمت داره، حرمت هست. نکته سوم دوستان بزرگوار، این که فرمودن داخل در معامله برادر مؤمن نشید، این در بازار حراجی، بازار مزایده مانعی نداره. آخه تو بازار مزایده دوستان اونجا انگار دخول در معامله برادر مؤمنش میکنه دیگه، یه نفر میگه آقا من 10 میخرم، نفر دوم میگه من 11 میخرم، سومی میگه من 12 میخرم، همینجور هی قیمت رو میبرن بالا دیگه، یعنی انگار همشون توی معامله همدیگه دارن داخل میشن و وارد میشن. ایشون میفهمد خب اون معاملاتی که اساسش بر اساس مزایده است، این معاملات اصلا هدف اصلی فروشنده این است که قیمت بالا بره، یعنی نفر اول که میگه 10 دینار اعلام میکنه، میگه آقا 10 دینار خریدار داره، آیا کسی بیشتر از این میخره یا نمیخره؟ اینم مال یک معاملات خاص و یه جاهای ویژه است که یه جماعتی بیان جمع بشن، بعد تو این جماعت انسان ندا کنه بگه آقا این اینقدر خریدار داره، آیا بیشتر از اون هست یا نه. اما وقتی یه نفر دو نفر اونجا هستن، اینجا دیگه مزایده معنا نداره. اگر شرایط شرایط مزایده است، ایشون میفرماد اینجا دیگه دخول در صوم اخیه مانعی نداره، به این شکلی که مزایده داره انجام میشه این مکروه یا حرام نیست. البته اگر این دلال کسی که داره ندا میده و مزایده رو انجام میده با یه نفر روی قیمتی توافق کرد، یعنی یکی گفت 10 دینار، بعدی 11 12 13 14 15، اون 15 اونی گفت آخ اب نداره به تو میفروشم، رفتن یه گوشه این معامله رو انجام بدن، پولو بگیره جنسو تحویل بده، یکی اومد گفت من 16 دینار میخرم، اینجا دیگه دخول در صوم اخی مکروهه. یعنی اگر کار به توافق رسید، بعد از اون دیگه کسی داخل در این معامله نشه. مطلب چهارم و آخرین مطلبی که دوستان ایشون اینجا میفرماد اینه، اگر کسی در معامله دیگری وارد نشه اما ازش تقاضا بکنه که کنار بکشه. ببینید یه لحظه کسی داره یه چیزی میفروشه یا داره یه چیزی میخره، شما میخوای بری به بایع یا مشتری بگی آقا لطف کن، محبت کن، شما کنار بکش، من این معامله رو انجام بدم، نیومده داخل در معامله بشه، حالا یا تقاضاشو میپذیره یا نمیپذیره. اگه نپذیرفت که میره کنار، اگر هم پذیرفت کنار کشید، این آقا میاد میخره یا میفروشه. آیا تقاضای کنار کشیدن از معامله برای اینکه این متقاضی اون معامله رو انجام بده اینم مکروهه یا دیگه این مکروه نیست؟ ایشون میفرماد ممکنه بگیم مکروه نیست. از چه باب مکروه نیست؟ از این باب که دخول در صوم اخیه صدق نمیکنه. آخه دخول در صوم اخیه یعنی اینکه یه کسی داره یه معامله رو انجام میده، شما وارد این معامله میشید، انگار دخالت میکنید تو این معامله. اینجا دخالت نکرده، طرف ورود به معامله پیدا نکرده، یه تقاضایی کرده که حالا این تقاضا یا جوابش مثبت یا جوابش منفی، لذا چون دخول در صوم صدق نمیکنه، لذا کراهت هم نداره. اما بعضی ها گفتن آقا این تقاضا هم هدفش همون هدفیست که دخول در صوم اخیه داره، دخول در صوم اخیه نتیجهش این است که طرف مقابل رو از معامله محروم میکنه، این تقاضا هم نتیجهش همینه و لذا اون کراهتی که اونجا وجود داره اینجا هم وجود داره. به نظر میرسه دوستان این قول دوم قیاسه، حرف درستی نیست، چون اونچه که ما داریم تو روایت این است که لا یصوم الرجل علی صوم اخیه، اگر دخول در صوم صدق نمیکنه با این تقاضا، این که ما بگیم این همون هدف رو دنبال میکنه این حرفا نیست، واقعا فرق میکنه. این آقا یه تقاضایی کرده، این تقاضا یا جوابش مثبته یا منفیه، اگر جوابش منفی باشه خود طرف راشو میکشه میره، خیلی فرق میکنه با این که بره قیمت بالاتر بگه که طرف رو عرض کنم طمع بکنه برای اینکه با این معامله بکنه. فقط نکته‌ای که دوستان تو این مورد چهارم وجود داره این است که اگر دوستان یه فردی اومد از بایع یا مشتری تقاضای کنار کشیدن کرد، آیا کنار کشیدن برای طرف مقابل مکروهه یا برای او مکروه نیست؟ یعنی پذیرش این تقاضا کار خوبی است یا عرض کنم کار بدی است؟ ایشون میفهمد بعضی گفتن نه تنها مکروه نیست پذیرفتن این تقاضا، بلکه مستحب هم است. چرا؟ اجابت دعوت مؤمنه، یعنی تقاضای یک مؤمن حاجت یک مؤمن رو این آقا برآورده کرده. اما بعضی گفتن نه خیر این مکروهه. چرا مکروهه؟ چون در واقع این آقا با پذیرش این تقاضا داره چه کار میکنه؟ داره به فعل مکروه اون آقا کمک میکنه. اون لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یعنی اگر یک کسی کار حرامی انجام بده ما کمکش بکنیم، چطور حرامه؟ کمک در بر فعل حرام. اینجا تقاضای این آقا رو اگر بپذیریم پذیرش تقاضای اون آقا کمک به فعل مکروهی است که اون آقا داره انجام میده. دوستان بزرگوار، این دو تا حرف کدوم یکیش درسته؟ اولی درسته یا دومی؟ چرا دومی؟ شما خب بفرض گفتیم مکروه، حالا دیگه با فرد این که گفتیم مکروه. دوستان بزرگوار، ولو ما بپذیریم که تقاضای اون آقا مکروهه، این حرف دوم باطل قطعا بلا شک. چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، چه من تقاضای اون آقا رو بپذیرم چه من تقاضای اون آقا رو نپذیرم، او تقاضاش بگید انجام شده، او تقاضا کرد داخل در صوم شد، اگر اینو دخول در صوم بدونیم، یا اگر دخول در صوم هم نمیدونیم، تقاضا کرد، تقاضا کردنم مکروهه، او فعل مکروه رو انجام داد. من تقاضای او را بپذیرم یا نپذیرم، علی ای حال او فعل مکروه رو انجام داده، لذا پذیرش تقاضا از طرف من کمکم کنی کمک به فعل مکروه نیست، علی ای حال اون فعل مکروه انجام شد، اون آقا که فعل مکروه انجام داده. حالا من بپذیرم یا نپذیرم، یعنی اینطور نیست که اگر من بپذیرم، عذر میخوام، نپذیرم، فعل مکروه اون آقا دیگه مکروه نباشه، اون مکروه رو انجام داد، لذا کار من کمک به فعل مکروه نیست، من اجابت حاجت مؤمن رو کردم، فعل مکروهی که طرف انجام. درست مثل اونجایی میمونه که یه کسی بیاد مثلا سائلی بیاد تقاضای مال بکنه، یه فقیری بیاد از شما کمک بخواد، اگر کمک خواستن اون آقا مکروه باشه، کمک کردن شما هم مکروهه، میگیم نه اون تقاضاشو کرد. وقتی تقاضاشو کرد، یعنی فعل مکروه را علی ای حالم بگید انجام داده، تموم شده. حالا چه من بهش کمک بکنم چه نکنم، اون اثر نداره تو کار مکروه، اون مکروه رو انجام داده. مگر یه کسی بگه آقا مکروه بودن تقاضای اون آقا منوط به اجابت شماست، یعنی اگر شما جواب دادی قبول کردی، اون فعل مکروه انجام داده، اگر قبول نکردی اون فعل مکروه انجام نداده، که اینم حرف نادرستیست، ربطی نداره به پذیرش این آقا. اون آقا اصل تقاضاش اگر مکروه هم باشه، ربطی به پذیرش ما نداره. نگاه کنید عبارت رو، چهار تا مطلب. یک، و انما یکره او یحرم بعد ترازی او قرب ترازی. حرمت و کراهت مال وقتی است که ترازی اتفاق افتاده باشه، البته ترازی که میگیم نه معامله تمام شده باشه ها، معامله تمام شده باشه که دیگه دخول در صوم اخیر معنا نداره، معامله تمام شده. بعد ترازی یعنی رضایت پیدا کردن، راضی شدن که معامله رو انجام بدن، یا قرب ترازی. فلو ظهر له ما يدل على عدمه، اگر ظاهر بشه براش اون چه دلالت میکنه بر عدم ترازی یا عدم قرب ترازی، فلا کراهت ولا تحریم. یعنی اگر انسان احساس کرد این نمیخواد این معامله رو انجام بده، جنس رو نپسندیده، قیمت رو گرون میدونه، اون وقت دیگه کراهت تحریم نیست. دو، ولو کان الصوم بین اثنین، اگر معامله بین دو نفر باشه، حالا این دو نفر که میگیم یعنی دو تا مشتری، کمکم کنید، یا دو تا بایه، مراد یه دونه مشتری و بایه نیستا، یعنی دو تا مشتری اومدن سر یه معامله، یا دو تا بایه اومدن سر یه معامله. سواء دخل احدهما على النهی ام لا، چه یکشون با نهی وارد شده، یعنی مکروه کار مکروه انجام داده، چه نه دو تایی با هم اومدن. چطور با هم اومدن؟ املاش چجوری میشه؟ به ان ابتدا فیهم معن قبل محل النهی، یعنی قبل از اینکه یکی جلوتر بیاد یکی عقبتر، اینا با هم اومدن، لذا هیچ کدوم کار مکروه انجام ندادن. اینجا لم یجعل نفسه بدلا من احدهما، نفر سوم قرار نده خودش رو به جای یکی از این دوتا، یعنی اگر یکیشون خارج شد از این معامله، نفر سوم نیاد خودشو جای او قرار بده. چرا؟ لصدق الدخول فی الصوم، چون اینم مکروهه، گفتیم حرامه، اینم حرامه. مطلب سوم، ولا کراهیت فی ما یکون فی الدلاله، کراهتی در اونچه در معامله مزایده انجام میشه، معاملهی که به نحو مزایده انجام میشه، اونجا کراهتی وجود نداره. چرا؟ لعنها، یعنی دلالت یعنی مزایده، موضوعتون عرفن لطلب زیاده، البته مادام دلال یطلب زیاده، چون اصل معامله مزایده قرضش همینه که قیمت رو طرف بالا بتونه ببره، بالاترین قیمت بتونه بفروشه. مادامی که اون کسی که مزایده داره انجام میده طلب زیاده میکنه، کراهت وجود نداره. البته فاذا حصل الاتفاق و توافق بین دلال و قریم، قریم اینجا یعنی مشتری طلب کننده، تعلقت الکراهه، اونجا دیگه کراهت هست چون اینا توافق کردن، بعدش کسی بخواد بیاد داخل بشه کراهت داره. لانه لا یکون این اذن فد دلاله و انکانه بید دلال. انکانه بید دلال یعنی چی؟ یعنی ولو مبیع هنوز دست دلاله، هنوز تحویل آقا نداده، اما بازم کراهت داره. آخرین مطلب، و فی کراهیت طلب المشتری من بعض طالبین از ترک لهو، نظر در این که آیا کراهت داره طلب کردن مشتری از بعضی از طالبین، یعنی از بعضی از طرفین معامله، ترک اون معامله رو، یا ترک خدمت رو اون مشتری رو، اگر مثلا دو تا بایع وجود دارن یا یه بایع وجود داره، بایع رو میگه تو به این مشتری نفروش، بذار من بهش بفروشم. از ترک لهو ضمیرشو میتونید بزنید به مشتری. اگر طلب بکنه مشتری از بعض طالبین ترک اون مشتری را، عرض کنم خدمت شما، بله به نفع مشتری، ضمیر رو اگر زدیم به مشتری، یعنی ترک بکنه به نفع این آقای مشتری، یعنی من مشتری ترک معامله رو طلب میکنم به نفع خودم، میخوام این معامله به نفع من انجام بشه. ما به معامله نزدیم، عرض کنم خدمت شما، تو ذهنم شاید معامله مؤنث بوده، از این باب نزدیم. یا اگر خواستید به عرض کنم اون بی بزنید یا به صوم بزنید، ترک اون صوم رو، ترک اون معامله رو، مشکلی نداره. الا عیالن در این که این کراهت داره یا نه، نظر یعنی وجهین، یعنی دو تا وجه داره، من عدم صدق دخول فی صوم. از طرفی ممکنه بگیم این کراهت نداره، وجه عدم کراهت، چون دخول در صوم صدق نمی کنه. من حیث طلب منه، چون این آقا طلب کرده از اون آقا، طلب کرده، کار دیگه ای که نکرده که، این دخول در صوم نیست. و من این وجه، بگید عدم کراهته، و من وجه کراهته، و من مساواته لهو فی المعنا حیث اراد ان یحرمه مطلوبه، چون مساوات دارد این طلب با دخول در صوم در معنا، کجا؟ اونجایی که اراده کرده که محروم کنه اون طرف رو از مطلوب خودش، یعنی خواسته او رو از مطلوب خودش که معامله باشه محرومش بکنه. و ظاهر القطع به عدم تحریم علی القول به حیف صوم. خوب دقت کنید، ایشون میگه اگر ما دخول در صوم رو حرامم بدانیم، این طلب کردن قطعا حرام نیست، خیلی باشه مکروهه. یعنی این طلب کردن، کنار کشیدن طرف مقابل، علی ای حال حرمت نداره، ظاهر قطع به عدم تحریم است بنابر قول به تحریم در صوم. و انما الشک فی الکراهه، شکی که داریم تو کراهتشه که آیا کراهت داره یا نداره. ولا کراهیت فی ترک الملتمس من. الملتمس من دوستان یعنی کی؟ کسی که ازش درخواست شده معامله رو ترک بکنه. ترک کردن او کراهت نداره، لانه قضاء حاجت الاخی، به خاطر اینکه این ترک کردن برآورده کردن حاجت برادر مؤمنه. و رو مستحبت اجابته لو کان مؤمنا، اگر طرف مؤمن باشه چه بسا بگیم مستحبم هست. البته و یحتمل الکراهه لو قلنا بکراهه طلبه، اگر طلب رو مکروه دونستیم چه بسا این رو هم بگیم مکروهه، لعانته له علی فعل المکروه، به خاطر اینکه کمک داره میکنه این ترک کننده، التماس کننده رو بر فعل مکروه، که ما عرض کردیم این حرف درستی نیست. و هاذه الفروع من خواص الکتاب، ایشون میفهمد این فروع فقط تو این کتاب اومده، جای دیگه پیداش نخواهید کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
Allez.